بازاریابی شبکه‌های اجتماعی در واقع باید شما هم علم بازاریابی رو داشته باشین، حالا چه قرار خودتون دستتون باشه، حداقل چیز موارد رو و نکات رو باید بدونین و موارد دیگه که باید در مورد خود شبکه‌های اجتماعی هم اطلاعات داشته باشه. بنابراین دو حوزه کاملا تخصصی هست و خیلی هم راحت نیست که این فکر کنیم که حالا شاید چون دوستمون، همکارمون، منشی دفترمون یا خواهرمون چون تو فضای مجازی هست که شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنه، پس میتونه راحت دست بگیره شبکه‌های اجتماعی ما رو و یا بره وارد حیطه بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بشه. با این مقدمه شروع میکنم بحثم رو، انشالله بتونیم به جاهای خوبی برسیم. ما 4 بخش مهم رو میخواییم امروز صحبت بکنیم. موضوعات کلی هست، قطعا نمیشه تمام موارد رو توی زمان اندک پوشش داد، ولی سعی میکنیم که موضوعات خیلی مهم و برای شروع کار تو حوزه تخصصی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی رو امروز با هم دیگه صحبت بکنیم. بخش اولی که میخوایم صحبت بکنیم در مورد اهمیت و استراتژی حضور کسب و کارها توی شبکه‌های اجتماعی هست. بخش دوم مربوط به استراتژی و برنامه محتواست که خیلی مهمه. بخش سوم مربوط به اکانت‌های تجاری و رسمیه که کسب و کارها باید برای خودشون داشته باشن توی شبکه‌های اجتماعی مختلف، نیازه که پیج‌های رسمی و کاری داشته باشن به دلایل مختلف. و قسمت 4 و پایانی وبینار امروز ما یه موضوعی هست به نام انسان باشیم. حالا این عنوانی است که من انتخاب کردم، ولی در واقع در مورد هیومانیزیشن و انسانی سازی برند خودمون می‌خوایم صحبت بکنیم چون خیلی مهمه. قبل از شروع بحث یه نکته اساسی رو من خدمتتون بگم. شاید داریم به وضوح راجع به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، ولی اساساً بخش کوچیکی از کار صرفاً اختصاص داره به موضوعات تبلیغاتی، ترویجی و فروش و بازاریابی مستقیم و تماماً شما باید تمرکزتون روی مخاطبانتون باشه، محتوای با ارزش در اختیارشون قرار بدید. مخاطب شما باید لزوماً متوجه بشه که شما بهش توجه میکنید و براش ارزش قائلید و اینکه در نهایت برای خودتون باید طرفداران وفادار بسازید تو شبکه‌های اجتماعی تا بتونید در اونا رو در انتها تبدیل بکنید به مشتری و مبلغان خودتون. قطعا شبکه اجتماعی فضایی هستش که مخاطبان خیلی از کسب و کارا اونجا حضور دارن و یه بستر تبلیغاتی کاملا مقرون به صرفه‌ای هست، ولی باید اصولی جلو رفت. برای همینه که ما عملکرد هوشمندانه کسب و کارها رو مد نظرمون داریم. تو قسمت اول در مورد اهمیت و استراتژی حضور در شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها می‌خوایم صحبت کنیم، یعنی دو بخش، چرا اهمیت داره و استراتژی حضورشون باید چی باشه. قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم یه سری اطلاعات آماری وجود داره که انشالله توی این فایل حالا میتونید ببینید، بعداً هم فایل ارائه در اختیارتون قرار میگیره. شبکه‌های اجتماعی مختلف و مهم اینجا فهرست شدن برای سال 2018، آماراشون رو میبینیم. لینکدین هست، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و موارد دیگه که حالا بعضاً بعضی هاش خب قطعاً اینجا برای ما ارزش بیشتری داره و راحت‌تر در دسترسه، ولی بعضی ها هم در کل دنیا مثل فیسبوک اهمیت زیادی داره. جالب این آمارا رو با دقت بررسی بکنید، اینکه چه زمانی گذاشته میشه توی هر شبکه اجتماعی به طور متوسط برای هر کاربر، اینکه چه رنج سنی بین کاربرها وجود داره، چه سبک محتوایی باید گذاشته بشه. مثلا در مورد اینستاگرام که خیلی شاید برای ماها مهم باشه، 91% پستا خب گفته شده که عکس محور هستن، بیشتر افراد رنج سنیشون 18 تا 29 سال هستش و این موارد میتونه خیلی به ما کمک بکنه. اما در کل این آمار نشون میده که چقدر کاربرها زمان میذارن توی شبکه‌های اجتماعی و طبیعی هم هست. اطراف خودمون رو نگاه کنیم، طبیعتا همه کاربرها از دوستامون، خانواده‌هامون رو میبینیم که تایم زیادی رو دارن صرف شبکه‌های اجتماعی میکنن. تو سال 2018 3 آمار مهم وجود داره، جالبه بدونین. حالا آمارها زیاده، من منبعش هم بهتون میگم که بخواید برید دقیق تر ببینید. ولی تو سال 2018 تقریبا 4.1 میلیارد نفر تو سراسر دنیا به اینترنت دسترسی داشتن که نزدیک به 3 میلیارد و 30 میلیون نفرشون عضو شبکه‌های اجتماعی بودن. ولی حالا جالبه بدونید مدت زمانی که هر کدوم از این کاربرا داره به پست‌های منتشر شده توی شبکه اجتماعی توجه می‌کنه رسیده به 8 ثانیه و این کار ما رو سخت می‌کنه، یعنی که ما باید توی زمان خیلی کوتاهی بتونیم پیاممون رو منتقل کنیم و از طرف دیگه باید کاری بکنیم با محتوامون که این زمان بره اتفاقا بالاتر و مخاطب بیشتر درگیر محتوای ما، شبکه حالا کانال ما، پیج ما باشه و درگیریش در نهایت منجر به این بشه که بخواد بیاد یه خریدی رو انجام بده. چون در همه صحبت‌ها وقتی در مورد بازاریابی شبکه اجتماعی هست در نهایت باید منجر بشه به فروش، ولی خب این فروش ما نمیخوایم به صورت مستقیم اینو تبلیغش بکنیم. یه آمار عمومی در مورد شبکه‌های اجتماعی تو سال 2018 وجود داره، این خیلی جالبه. 43% فروشگاه‌های آنلاین دنیا بخش قابل توجهی از ترافیک سایت خودشونو که در نهایت حالا یه بخشیش دوباره منجر به خرید شده از سایتشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنن. 77% کاربرایی که توی توییتر بودن بیشتر زمانی طرفدار یه برند خاصی میشن و میپذیرن که با اون تعامل ارتباط داشته باشن که به توییت اونا سریعتر پاسخ داده باشه و اونا رو منشن کرده باشه. حالا این اتفاق توی 10 ساعت میفته ولی مشتری‌ها انتظار دارن که حداقل کمتر از 4 ساعت اتفاق بیفته. بعد از برندسازی و درگیر کردن مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی، یعنی موضوع انگیجمنت، بازاریابی محتوا و کانتنت مارکتینگ مهمترین و اصلی ترین اولویت کسب و کارهای بی تو بیه. این خیلی مهمه، یعنی کسب و کارهای بی تو بی موضوع کانتنت مارکتینگ براشون فوق‌العاده مهمه و باید از انواع محتوا در بسترهای مختلف استفاده بکنن، ولو اینکه محتوا تکراری باشه ولی باید اینو به شکل‌های مختلف تو شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنن تا بتونه براشون مشتری‌های سازمانی و امثال هم رو بیاره. متوسط زمانی که حالا هر فرد تو فیسبوک صرف میکنه 20 دقیقه است. جالبه که بدونید 40% کاربران موبایل کسب و کارهای محلی رو سرچ میکنن. این خیلی مهمه و نشون میده که SEO محلی چقدر مهمه و در کنار اون شبکه‌های اجتماعی شما باید ارتباطات خوبی و شبکه‌سازی خوبی توی حوزه توی محدوده خودتون تو اقلیم خودتون داشته باشید. یوتیوب یه بستر انتشار ویدیوی خب مهمترین هستش، بزرگترین هست و توی ایران هم طبیعتاً آپارات رو داریم. هر روز 1.57 میلیارد کاربر یوتیوب به طور متوسط حدود 5 میلیارد ویدیو رو تو این پلتفرم تماشا میکنن. این حالا تکرار هم توش قطعاً هست ولی نشون میده که چقدر محتوای ویدیویی اهمیت داره به ویژه توی شبکه‌های اجتماعی و حالا سایت و جاهای دیگه. 69% از محتوای خودشونو از طریق گوشی‌ها، از طریق گوشی و شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنن. خب این برای ما نشون میده که ما باید تلاش کنیم وارد گوشی‌ها بشیم و چه بستری بهتر از شبکه‌های اجتماعی. 89% کاربرای گوشی‌های هوشمند از اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنن. فقط 11%ن که میرن سراغ وبسایت‌ها. از نظر زمان صرف شده هم فیسبوک محبوب ترین اپلیکیشنی هستش که حالا تو دنیا داره استفاده میشه. 64% ترافیک هایی که مربوط به همکاری در فروش از طریق فروش بوده از طریق گوشی های هوشمند و تبلت بوده و جالبه بدونیم که توی پینترست اتفاق افتاده و این شبکه اجتماعی در نهایت تو این بخش جایگاه اول رو داره. اگر این موضوع خیلی مهمه، سایتی ریسپانسیو نباشه چون مخاطبا روی گوشی دارن کار میکنن بنابراین و سرعت لود سایت هم بالا نباشه باعث میشه که کاربرها ریزش داشته باشن و 57%ش اصلا قید بازدید از سایت شما رو میزنن. حالا یه سری اینا شاید کلی بود و یه نکته‌ای که من خدمتتون بخوام بگم، من منبع این رو هم در اختیار شما قرار میدم که بتونید ببینید که این نکات از کجا اومده. آمارهای خیلی خوب و جامع و کاملی وجود داره توی سایت دیسترابتیو، میتونید برید ببینید، خیلی آمارهای جذابی وجود داره و به صورت کامل طبقه بندی شده تمام شبکه‌های اجتماعی شامل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، پینترست، اسنپ‌چت و موارد اینچنینی رو برای شما کاملا به صورت آماری بررسی کرد. اما یکم بیایم به سمت خودمون، چون آمارهای داخلی برای ما خیلی مهمتره و ما آمارهای کشور خودمون رو میخوایم بریم ببینیم میزان استفاده کاربرای ایرانی از شبکه‌های اجتماعی بر اساس دستگاه‌های مختلف به چه صورتی بوده. این آمار نموداری که مشاهده میکنید از سایت استات کانتر گرفته شده و میتونید اونجا هم برید، اطلاعات خیلی موثقی وجود داره بعد از بررسی که انجام شده. حالا این فایلشو که داشته باشید یه مقدار زوم بکنید اطلاعات دقیق‌تر بده میشه. قطعاً روی تمام پلتفرم ها اگه بخوایم بررسی کنیم، آماری که وجود داره از طریق آی پی آی ایران بررسی شده، فیسبوک و اینستاگرام جایگاه اول و دوم رو دارن و در نهایت موارد بعدی پینترست، توییتر، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دیگه هستن. مجزا روی دسکتاپ با یه اختلافی همینطور که مشاهده میکنید فیسبوکه و بعد از اون هم توییتره. این نشون میده که اینستاگرام و موارد مشابه رو کاربرا صرفا از روی گوشی یا تبلت دارن استفاده میکنن. این آمار تبلت هست. خب حالا با توجه به اینکه الان گوشی‌های هوشمند تقریبا نظر اندازه نمایشگر و جزئیات مشابه تبلت ها شدن و تبلت ها افت فروش داشتن، آمارش هم یکم عجیب غریبه، ولی خب حالا اونایی که دارن از این طریق دارن استفاده میکنن. البته خب دستگاه هیبریدی هم هستن که هم تبلتن هم کیبورد اضافه میشه و قابلیت لپتاپ شدن رو دارن. مهمترین قسمت برای ما گوشی های هوشمنده، گوشی هایی که هر روز دست مردم، دائما تو شبکه های اجتماعی دارن زمان میذارن و کاملا میبینیم که اینستاگرام رتبه اول رو داره تو این قسمت، بعد فیسبوک، پینترست، توییتر و الی آخر. برای ما حضور توی گوشی ها خیلی مهمه، چون تمام کاربرها نه تنها ایرانی ها بلکه کل دنیا اکثرا با گوشی های هوشمند خودشون دارن شبکه های اجتماعی رو چک میکنن. بعد از آمار نموداری یا آمار عددی هم با هم بررسی بکنیم تا بریم انشالله بعد از این وارد بحث اصلیمون بشیم. تعداد کاربرایی که توی فعال هستن توی شبکه‌های اجتماعی طبق چیزی که خود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ما گفتن 42 تا 45 میلیون نفره، یعنی چیزی یه مقدار بیشتر از نیمی از مردم جمعیت کشور ما، که این خودش خب خیلی آمار خوبیه و نشون میده چقدر راحت ما میتونیم از این بستر استفاده بکنیم. و حالا باید البته بدونیم که تو کدوم شبکه اجتماعی چه محتوایی رو بذاریم یا مخاطبای ما کدوم هستن که در ادامه بهش میپردازیم. مورد دوم اینه که افزایش فعالیت سال به سال کاربرای ایرانی از سال 2007 تا 2018 135% بیشتر شده. خیلی آمار زیادیه و نشون میده که چقدر تعداد این کاربرا و زمانی که دارن میذارن و استفاده‌ای که میکنن بالاتر رفته و به همین دلیل باز هم به یه بستر بهتری برای موضوعات بازاریابی و جذب مخاطب تبدیل شده، که بعد از کریباتی و تاجیکستان رتبه سومو داره ایران. ایران با 23 میلیون نفر افزایش نسبت به سال 2017 بعد از چین که 84 میلیون بوده، خب طبیعتاً با توجه به جمعیت میلیاردی خودشون. هند به همین شکل 63 میلیون نفر، اندونزی 28 میلیون نفر، ایران با 23 میلیون نفر افزایش بعد از این کشورهایی که گفتم بیشترین رشد رو برای کاربرای شبکه‌های اجتماعی توی نسخه موبایل داشته. یعنی بازم جایگاه چهارم رو به خودش اختصاص داده. بیشترین ترافیک دریافتی با 56% ترافیک سایت‌ها با 56% مربوط به کامپیوترهای شخصی توی ایران، که بعد از اون گوشی‌های موبایل 42%، تبلت ها حدود 1% و بقیه حالا دستگاه هم که خیلی زیاد نیست تعدادشون رتبه بعدی رو دارن. باز هم میبینیم که 42% آمار خیلی زیادیه برای شبکه‌های اجتماعی. اینستاگرام با 25 میلیون کاربر فعالی که داره تقریبا 30% از جمعیت ما رو به خودش اختصاص داده به عنوان شبکه اجتماعی. 45%ش کاربرای خانومن و 55%ش آقان. و جالبه بدونیم که ایران هفتمین بازار بزرگ برای اینستاگرام توی دنیاست از لحاظ تعداد کاربر و استفاده‌ای که به طول روز میشه. حالا فیسبوک تو ایران فیلتر هست، نمیتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم، در دسترس نیست، ولی 5.7 میلیون کاربر فعال هنوز داره که 35%شون خانومن، 65%شون آقان و 91% کل کاربرای ایرانی از طریق گوشی و تبلت به فیسبوک دسترسی دارن. حالا میخوایم در مورد مزایای استفاده از بازاریابی شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم. با توجه به آماری که گفتیم، پس اهمیت حضور در شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی شبکه اجتماعی دیگه برای ما کاملا محرزه، گرچه برای بسیاری از دوستان این اتفاق افتاده بوده، میدونستم باید این اتفاق بیفته، ولی حالا می‌خوایم ببینیم چه مزیت‌هایی داره. شاید خیلی از این مزایا رو ندونیم، بعضی‌هاش رو هم بدونیم. ما 24 مورد من اینجا آوردم، قطعا شاید بشه موارد دیگه رو هم بهش اضافه کرد، ولی اینا مواردی هست که اهمیت زیادی داره. افزایش آگاهی از برند قطعا اولین گزینه است. شما نسبت به برند خودتون، اینکه کی هستید، چی کار دارید میکنید، بیانیه ماموریتتون چیه، چشم‌اندازتون چیه، چه خدماتی دارین، چه محصولی دارین و مواردی از این دست، بهترین جایی که مخاطبان شما حضور دارن شبکه‌های اجتماعیه و میتونید ارتباط خیلی نزدیکی باهاشون داشته باشید. بنابراین یک اولین مزیت اینه که شما میتونید نسبت به برندتون اطلاع رسانی بکنید و مخاطبا رو آگاه بکنید. قسمت دوم یا مورد دوم افزایش ترافیک ورودیه. شما از شبکه‌های اجتماعی میتونید به عنوان یه واسط، یه بستر واسط استفاده بکنید و بیاین ترافیک ورودی سایتتون رو افزایش بدید. برای بررسی این مورد هم میتونید از کدهای UTM و ابزارهای تحلیلی دیگه استفاده بکنید، ببینید که از کدوم بستر چه تعداد ورودی داشتید. ولی در نهایت وقتی کاربرها به دلایل مختلف مثل جذب، مثل دریافت محتوای جذاب یا اینکه وفادار شدن به برند شما، قطعا از پست‌های شما ارجاع داده میشن به سایتتون. موضوع بعدی خب تأثیری هستش که شبکه‌های اجتماعی و حضور در اون توی سئو میذاره، رتبه شما رو توی موتورهای جستجو بهتر میکنه. حتی اگر کسب و کاری سایت هم نداشته باشه، شاید کسب و کار محلی باشه و توی شبکه‌های اجتماعی حاضر باشه، قطعا میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه و باز هم دیده بشه. افزایش نرخ تغییر و تبدیل هست که قطعا اهمیت زیادی داره. چرا؟ چون تمام صحبت ما اینه که توی شبکه‌های اجتماعی ما باید برای خودمون مخاطب و طرفدار وفادار بسازیم و در نهایت اونا رو توی سایتمون با خدماتمون، با پشتیبانیمون، با محصولاتمون، با وجه تمایزهامون تبدیلش بکنیم به یه مشتری، که همون مشتری میتونه یه مشتری خوبی باشه، میتونه مشتری وفاداری باشه و میتونه خودش بهترین تبلیغ کننده برای ما باشه. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به دلیل ارتباط نزدیک، تنگاتنگ و دائمی که با مخاطبا داره، باعث میشه روز به روز وفاداریشون نسبت به ما بیشتر بشه. علت این موضوع هم اینه که وفاداری این افراد به این دلیل بیشتر میشه که دارن به عنوان یه منبع و مرجع به ما نگاه میکنن و هر روز از ما محتوای جذاب میگیرن. همین باعث میشه که در کنار خدمات و سرویس هایی که میگیرن، محصولاتی که میگیرن و رفتار و تعاملی که ما باشون داریم، روز به روز وفاداریشون بیشتر بشه. افزایش اعتبار و نفوذ برند هفتمین مزیتی که بازاریابی شبکه‌های اجتماعی دارن، به این دلیل که شما کم کم اعتبار پیدا میکنید، فالوورهایی که دارید، نظراتی که دارن میدن، محتوایی که از شما میگیرن، این افزایش، این فروشی که اتفاق میفته، همه نشون میده که شما یه منبع معتبر هستید و همین باعث میشه نفوذ برندتون هم بره بالا و بتونین بازارسازی داشته باشین. هشتمین مزیت که خیلی مهمه، موضوع هزینه‌های پایین و مقرون به صرف است. اینجا یکم باید بیشتر صحبت بکنیم. لزوماً حضور تو شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به معنای این نیستش که شما قراره یه پلن رایگان داشته باشید. قطعاً میتونید تا حد امکان از طرح‌ها، کمپین‌ها، استراتژی‌های رایگان استفاده کنید، ولی لازمه یه جاهایی وارد استراتژی‌های پولی هم بشید که میتونه حالا شامل موارد فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و امثال هم باشه. مورد بعدی از مزیتایی که داریم بازارسازی هست. بازارسازی کمک میکنه که شما بتونید به جریانی که توی بازار اتفاق میفته خط بدین و ضمن اینکه برای خودتون، برای محصولتون و خدماتتون یه بازاری رو ایجاد بکنید، ایجاد نیاز بکنید و بتونید راحت‌تر اون رو معرفی بکنید. رهبری فکری بازار مجدداً در راستای همون هست. گزینه 11 هم که در ادامه بهش حتما مفصل از میپردازیم و صحبت میکنیم. انسانی سازی برن یا همون هیومانیزیشنه، به این دلیل که شبکه‌های اجتماعی کاملا شما میدونی اونور یه مخاطب انسان واقعی نشسته و شما هم باید از این ور نشون بدی که یک انسان واقعی پشت برند شماست، شخصیت داره برای خودش، لحن داره، سبک خودش رو داره و با شما داره صحبت میکنه و بعد کم کم مرزها رو برداریم بین خودمون و این باعث میشه که برند ما کاملا یه جنبه انسانی پیدا بکنه. یک گزینه مهم دیگه از مزایای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی موضوع تحلیل رقباست. شما رقبا رو به خوبی میتونید با توجه به موضوعی که با توجه به رصدی که توی شبکه‌های اجتماعی میکنید تحلیل بکنید، ببینید کدوم محتواشون جذابتر بوده، ببینید که چه محتوایی رو منتشر میکنن، برنامه هاشون چی هستش، از چه مسیرهایی استفاده، از چه استراتژیهایی استفاده کردن و خوب جواب گرفتن و شما هم بتونید حتی از نمونه های موفق اونا رو الگو برداری بکنید و بتونید برای خودتون حتی پیاده سازی کنید یا بتونید شما یک قدم جلوتر باشید. حالا انشالله در پایان صحبت ها تایم هست من به سوالات هم جواب میدم. مورد بعدی اینه که شما توی شبکه‌های اجتماعی دائما میتونید با مخاطبایی که ساعت‌ها دارن زمان میذارن توی شبکه‌های اجتماعی ارتباط دائمی داشته باشین. این خب خیلی موضوع مهمیه، میتونید مشکلاتشون رو برطرف کنید، میتونید ازشون تاییدیه بگیرید و به تاییدیه‌هایی که شما رو کردن تصدیق کردن، تحسین کردن ازش استفاده بکنید. ایجاد سرنخ‌های واقعی گزینه بعدیه، چون قطعا شما میدونید این لیدهایی که داره به سمت شما میاد همه واقعی هستن و شما میتونید روی تبدیل شدن اینا به مشتری هم حساب بکنید. افزایش فروش خب یه مزیت خیلی خوبیه که قطعا تو اهداف ما هست و ما دنبالش هستیم که بخوایم در نهایت به این برسیم و شبکه‌های اجتماعی بازاریابی توی شبکه‌های اجتماعی این کمک رو به ما میکنه. شبکه‌های اجتماعی مورد بعدی بهترین کانال توزیع و وایرال شدن محتواست. هر چی محتوای شما جذابتر، درگیرکننده‌تر و نوتر و تازه‌تر باشه، ضمن اینکه باید ارتباط به فعالیت‌های شما داشته باشه، میتونه به راحت از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش بشه و اتفاقا با توجه به اینکه جذاب و سرگرم کننده و یا حاوی نکات مهمی از سریعا وایرال بشه. ارسال تبلیغات برای مخاطب هدفه، خب این خیلی مشخصه، مخاطب هدف شما داخل توی شبکه‌های اجتماعی هستن، اونجا فعالیت میکنن و قطعاً میتونین مستقیماً حرفتون و پیام تبلیغاتیتون و پیشنهاد ویژه‌تون و آفرتون رو بهشون اطلاع رسانی بکنید. تبدیل شدن به منبع محتوا یک مزیت دیگه است. چرا؟ چون به شما استناد میکنن و محتوای موثق و جذاب رو از شما میگیرن. اعتبارتون رو میتونید مدیریت بکنید، کاملا میتونید کاری بکنید با روش‌های مختلف که اعتبار شما افزایش پیدا بکنه و شما رو به عنوان یک کسب و کار معتبر توی شبکه‌های اجتماعی بشناسن. مدیریت بحران خودش یه مزیت دیگه هست. خیلی وقتا پیش میاد یه مشکلی ممکنه به وجود بیاد که یه بحرانی برای کسب و کار شما به وجود بیاد، حالا به هر دلیل. مثلا امروز الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که اپل اومده یه سری اپلیکیشن های حالا مالی یا تاکسی های اینترنتی موارد مشابه رو دسترسیاشو بسته. خب یه بحرانیه، شما سریع میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی رو مدیریت کنید، پیام بدین به مخاطباتون، ویدیو بذارین، آموزش بدین چطوری بتونن استفاده کنن یا این مشکل رو برطرف بکنن موقتا تا بخواید یه راهکاری براش پیدا کنید. یا اینکه ممکنه یه مشتری اومده باشه شما یه شکایتی کرده باشه، شاید این روزا زیاد ببینید از اسنپ هست، از دیجیکالا هست، موارد مشابه کسب و کارا، بالاخره پیرامونشون هم موارد خوب هست هم موارد منفی. شما سریعا میتونید توی شبکه‌های اجتماعی اینو به بهترین شکل مدیریت بکنید. درگیر کردن یا افزایش اینگیجمنت مخاطبان و مشتریان یه مزیت دیگه است که شما راحت میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی بهش برسین و کاری بکنین که نتونن از شما جدا بشن، کنده بشن، دائما منتظر محتواهای جدید شما، خدمات جدید و محصولات جدید باشن. مورد 22 یکی از مهمترین گزینه هاست، چون مخاطب هدف شما ارتباط نزدیکی توی شبکه‌های اجتماعی با شما داره، راحت میتونید یه خدمات امور مشتریان یا پشتیبانی اونجا راه اندازی بکنید و با ارتباط نزدیکی که با مخاطباتون دارید بتونید سریعا مشکلاتشون رو رفع رجوع بکنید، بهشون رسیدگی بکنید، سوالی اگه دارن پاسخ بدید و بهترین پشتیبانی رو داشته باشید. نظارت بیشتر و دقیقتر بر روندهای کاری، پست‌های منتشر شده، فرآیندهای بازاریابی گزینه بعدیه. و آخرین موردی که اینجا بردیم رفتارشناسی مشتریه، که شما با توجه به اتفاقاتی که داره توی شبکه اجتماعی، توی پیج شما، توی کانال شما، توی پیج‌های رقیب میفته، میتونید تشخیص بدید مشتری چیو میخواد، چیو دوست داره، نسبت به چه موضوعی چه واکنشی نشون میده و در نهایت بتونید بهترین ها رو برای مشتریتون فراهم بکنید. حالا بعد از اینکه مزایاشو دونستیم و حضور و استراتژی و این اهمیت حضور رو دونستیم، حالا باید بریم به سمت استراتژی حضور و بازاریابی که تو شبکه‌های اجتماعی داریم. با چه برنامه‌ای باید بریم جلو؟ توی این اسلاید ما 5 تا سوال مهم WH داریم که حالا اینا فارسیش اومده. این 5 تا سوال رو شما باید اول از همه، هر کسب و کاری هستید و فرقی نمی‌کنه کوچیک، بزرگ، تازه تأسیس یا یک کسب و کاری که میخواد به صورت جدی وارد فضای شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی توی اون بشه، این 5 سوال مهم رو برای استراتژی حضورتون باید داشته باشید. سوال اول اینه، چرا باید اصلا تو شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشیم؟ آیا واقعا باید این اتفاق بیفته؟ خب در مورد چراییش صحبت کردیم، اهمیتش، خیلی نمیخوام وارد بشم، ولی باید حواستون باشه که از بسترهای دیگه غافل نشید. اگر واقعا فکر میکنید مخاطباتون مدیران هستن یا آدمایی هستن که تو حوزه آفلاین حضور دارن، شاید زدن بیلبورد خیلی موثرتر از حضور توی شبکه‌های اجتماعی باشه، ولی نباید از حضور تو شبکه‌های اجتماعی هم غافل بشید. سوال دوم اینه که مخاطبان هدف ما اصولا چه افرادی هستن؟ خب این خیلی سوال مهمی، ما اصلا قرار با کیا سر کار داشته باشیم؟ مخاطبای ما کیا هستن؟ کجاها میشه پیداشون کرد؟ که حالا در ادامه بهشون میرسیم. سوال سوم اینه که چه چیزی رو میخوایم اصلا به اشتراک بذاریم؟ آیا دائما میخوایم تبلیغ کنیم؟ آقا فقط میخوایم پست های سرگرم کننده بذاریم؟ آیا فقط میخوایم در مورد محصولاتمون صحبت کنیم؟ اصلا چه محتوایی رو، چه چیزی رو، چه حرفی داریم برای گفتن؟ میخوایم اینا رو چجوری منتقل بکنیم؟ چهارمین سوال اینه که کدوم بستر رو انتخاب کنیم برای انتشار محتوا؟ یعنی محتوامون رو تو کدوم شبکه‌های اجتماعی به چه شکلی اصلا منتشر بکنیم؟ توییتر به چه سبکی است، چه لحنی داره؟ فیسبوک چطوره؟ اینستاگرام چطوره؟ حتی ممکنه شما بخواید یه محتوای تکراری رو به اشکال مختلف، با لحن‌های مختلف، تصاویر مختلف تو شبکه‌های اجتماعی متفاوت منتشر بکنید. و در نهایت سوال پنجم اینه که چه زمانی رو برای اشتراک گذاری محتوای خودمون انتخاب کنیم؟ قطعاً این موضوعات باید حالا به صورت جزئی‌تر در ادامه در موردش صحبت بکنیم. هدف ما از حضور در شبکه‌های اجتماعی چیه؟ خب ما اهداف مختلفی رو طبق سوالی که حالا مطرح کردیم میتونیم در نظر داشته باشیم. آگاهی نسبت به برند که صحبت کردیم، ترافیک برای وبسایتمون صحبت کردیم، تولید سرنخ‌های جدید رو گفتیم، افزایش درآمد خب قطعاً خیلی برامون مهمه، اینگیجمنت یا درگیر شدن مخاطب با ما برامون اهمیت زیادی داره. یه موضوع مهم قبیله‌سازیه برای کسب و کارمون که باید حتما این موضوع رو رعایت بکنیم، بتونیم با مخاطبا، با حتی همصنفی‌های خودمون هم افزایی داشته باشیم، بتونیم کارهای مشترک انجام بدیم. و همیشه یه نکته در نظر داشته باشید، باید برد برد فکر بکنیم، این خیلی مهمه. خدمات امور مشتریانمون رو میتونیم تو فضای مجازی راه بندازیم، در موردش صحبت کردیم. افزایش حضور در رسانه‌ها خیلی مهمه، ما به واسطه حضور در شبکه‌های اجتماعی دائما میتونیم تو چشم باشیم. البته نباید این بیش از حد باشه که مخاطب ما رو زده بکنه از ما، ولی حضور توی نیوز فیدها و فیدهای خبری یا همون فیدهای یا سرچ هایی که توی شبکه‌های اجتماعی هست خیلی مهمه و اینکه باعث میشه ما تو رسانه‌ها هم دیده بشیم. نکته بعدی اینه که میتونیم ببینیم پیرامون برند ما داره چه اتفاقاتی میفته. مکالمات انجام شده رو ببینیم، کامنت ها رو ببینیم، بررسی بکنیم، ببینیم چی دارن در مورد ما میگن. بهبود ROI خیلی مهمه که با توجه به حضور ما تو شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی و پلن‌هایی که داریم، باید ببینیم بازگشت سرمایه‌مون به چه صورتی اتفاق میفته و اینو بتونیم بهینه بکنیم. جذب طرفداران وفادار رو که گفتیم اصلی ترین هدف ما هستش. موضوع بعدی پیشی گرفتن از رقباست. حتی اگر رقبا کوتاهی بکنن تو این زمینه، ما خیلی سریع میتونیم از اونا پیشی بگیریم، همیشه چند قدم جلوتر باشیم و بتونیم استراتژی خودمون رو القا بکنیم. برای هدف گذاری، حالا اگر مخصوصا کسب و کار تازه تأسیس یا نوپایی هستین، یکی از بهترین مدل ها مدل اسمارت هستش که میگه هدف شما باید 5 تا ویژگی خیلی مهم داشته باشه که اینا هر کدوم از کلماتش به صورت مخفف شده اسمارت. باید اسپسیفیک باشه، یعنی خاص و ویژه شما باشه و یه صراحتی توش وجود داشته باشه، یعنی کاملا شفاف مشخص کنید که دنبال چی هستید، میخواید به چی برسید، هدفتون اصلا کلا از حضور در شبکه اجتماعی یا استفاده از برنامه های بازاریابی شبکه اجتماعی چیه. گزینه دوم اینه که باید این هدفی که گذاشتین قابل سنجش و اندازه‌گیری باشه، یعنی بتونین خودتون با ابزارهای مختلف، متخصصای دیگه، با ابزارهای تحلیلی کاملا این هدف رو بررسی بکنن و اصلا ببینن تا چه حد امکان پذیر هست یا نه. ما قرار نیست رؤیا و آرزو داشته باشیم، ما می‌خوایم هدف واقعی داشته باشیم، پس این هدف رو باید بتونیم بسنجیم، بتونیم سبک سنگین کنیم و در نهایت هم قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه. هدف اصلی ترین ویژگیش اینه که باید قابلیت دستیابی داشته باشه، یعنی باید بتونیم بهش برسیم. چهارمین ویژگی هدف اینه که باید توی شبکه اجتماعی در نظر بگیرید، اینه که فعالیت شما باید کاملا مرتبط با کسب و کار شما باشه. شما نمیتونید تو حوزه کفش فعال باشین بعد بیاین پست هایی بذارین که اصلا بی ربط هست به کسب و کار شما، یا اصلا هدف گذاری بکنید که در نهایت منجر به این بشه که هیچ اتفاق مرتبطی با کسب و کار شما رخ نده. پنجمین گزینه همینه که باید بازه و محدودیت زمانی رو تعریف بکنید. این خیلی مهمه، باید توی بازه زمانی مشخصی به هدف مد نظرتون برسید. اگر این اتفاق نیفته اصلا منطقی نیست، نه از لحاظ هزینه‌ای و نه از لحاظ موارد دیگه، به هیچ عنوان نمیتونه برای شما توجیه پذیر باشه. گزینه بعدی گفتیم باید ببینیم مخاطبامون کیا هستن. این بخش خیلی مهمه، لطفاً توجه ویژه بهش داشته باشیم. ما باید و باید در مورد مخاطبامون تحقیق جامع داشته باشیم، باید ببینیم که مخاطبهای ما از چه قشری هستن، چه سنی هستن، چه شغلی دارن، چه درآمدی دارن، چه جنسیتی دارن، تو چه موقعیت مکانی هستن. علایقشون رو باید بیاییم بسنجیم، ببینیم آیا دنبال موضوعات سرگرمی هستن، موضوعات آموزشی رو میخوان، دنبال مطالعات موردی هستن، اطلاعاتشون میخوان در مورد محصولات جدید و خدمات جدید ما اطلاعات داشته باشن، برای چی میان به ما سر میزنن اصلا، برای چی ما باید ببینیم، و اینکه باید ببینیم کجا میشه اینا رو پیدا کرد، تو چه پلتفرمی هستن مخاطبای ما هستن، آیا مدیرانی هستن که توی لینکدینن، آیا افرادی هستن که همین کاربر عادی تو رنج سنی جوان هستن که توی اینستاگرام فعالیت دارن، آیا مخاطبایی هستن که تو توییتر باید پیداشون بکنیم، باید واقعا تحقیق بکنیم ببینیم که ما با کیا میخوایم حرف بزنیم. نکته بعدی که مهم هست و توی وبینار مبانی اینستاگرام هم در موردش بهنام کشانی عزیز صحبت کرد، اینه که محتوا رو باید توی چه زمانی منتشر بکنیم. واقعا نمیشه به این سوال جواب مطلقی داد، ولی باید از تجربیات دیگران استفاده کرد، از ابزارهای تحلیلی استفاده کرد. شاید به پایان هفته خوب باشه، مثلا ما یه فعالیت یه کسب و کاری داریم تو حوزه گردشگری، خب اینا هر چی به سمت پایان هفته بیایم پست بذاریم خیلی بهتره، چون همه آخر هفته دارن برنامه‌ریزی میکنن، ولی توی شروع هفته به قول دوستمون که توی یه سمیناری صحبت میکردن از ویرگول، میگفت که مثلا اول هفته شنبه پست گذاشتن خوب نیست، همه درگیرن و مشغله های کاری دارن، شاید خیلی دقت نکنن. سوال پنجم اینه، مخاطبا اصلا چرا باید بیان محتوای ما رو ببینن؟ آیا دنبال ارتقای شغلی هن؟ آیا میخوان زندگی سالمتر داشته باشن؟ میخوان بروز باشن؟ میخوان اطلاعات بیشتر پیدا کنن؟ چرا باید واقعا مصرف کننده محتوای ما باشن؟ و در نهایت سوال آخر اینه، چطور و چگونه میتونن به محتوای ما دسترسی داشته باشن؟ آیا میان پست‌های شبکه‌های اجتماعی ما رو فقط میخونن؟ آیا ویدیوهای ما رو تو آپارات یوتیوب میبینن؟ آیا دنبال پست‌های بلاگ ما تو سایت هستن؟ باید ببینیم و بیایم این 5 تا سوال مهم رو بهش جواب بدیم تا بتونیم یه موضوع مهمی به عنوان پرسونای مخاطب توی شبکه‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی رو بهش برسیم. اما خب قطعا این سوال پیش میاد، ما همش در مورد محتوا صحبت کردیم، هی گفتیم محتوا باید جذاب باشه، محتوا باید درگیر کننده باشه، با محتوای با ارزش دائما میشه موندگار شد، با محتوای با ارزش میتونیم فروش داشته باشیم، و تو اسلاید قبلی صحبت کردیم، گفتیم که محتوای ما اصلی ترین مخاطب اصلی ترین کاری که میکنه اینه که به دست مخاطبان ما برسه و پیام ما رو منتقل بکنه. حالا شاید سوال پیش بیاد مخصوصا برای اونایی که استارتاپ های نوپا هستن، کسب و کارهای تازه تاسیس دارن یا حتی کسب و کارهای بزرگ، چطور برنامه و تقویم محتواییمون رو و استراتژی محتواییمون رو پر بکنیم؟ شما یه سری محتواها رو به صورت عمومی، عام المنفعه و کلی منتشر می‌کنید. یه سری محتوا ممکنه قطعاً به صورت هدفمند باشه، تبلیغی باشه، ترویجی باشه، مربوط به کسب و کار شما باشه. ولی فعالیت توی موضوع محتوا خیلی اهمیت داره. الان کسب و کارهای بزرگی هستن، حتی برندهایی هستن که شاید فکر کنید نیاز ندارن، ولی از قافله محتوا عقب نمیمونن و برنامه‌ریزی شده جلو میرن. حالا این محتوا، من یه پلن 30 روزه‌ای برای شما آماده کردم، 30 روز 30 تا محتوا. میتونین از اینا استفاده کنین، قطعاً ایده های دیگه‌ای هم وجود داره که میتونین بهش مراجعه بکنین. تصاویر و محیط کارتون خودش میتونه محتوای جذاب باشه. شما هرچی پشت صحنه رو، محیط کارتون و میز کارتون رو نشون بدید، قطعاً یه محتوای جالبیه که در نهایت باعث سرگرم شدن و درگیر شدن مخاطب میشه. پاسخ به سوالات گزینه بعدی هست. قطعاً برای کاربرا و مخاطبان شما سوالات زیادی ممکنه مطرح بشه، از شما بپرسن، چه به صورت کامنت، چه به صورت تیکت و موارد این چنینی. میتونید اینا رو تو شبکه اجتماعی خودتون جواب بدید، شاید سوال کاربرهای دیگه ای هم باشه. معرفی کارمندای جدید، حتی میتونه کارمنده قدیمی باشه، سوابقشون، چه کاری دارن براتون انجام میدن و کارمنده جدیدی که بهتون اضافه شدن چه توانمندیایی دارن، چه چیزی رو قراره اضافه بکنن. موضوعات محبوب و مهم رو میتونید به اشتراک بذارید. مصاحبه با مشتری ها خیلی مهمه، چون مشتری ها آدمایی هستن که قبلا از خدمات و محصولات شما استفاده کردن و تاییدیه ها و تصدیق اونها میتونه خیلی برای شما مفید باشه. پر کردن جای خالی میتونه یه بخش دیگه باشه که حالا یه جمله‌ای رو بذارید، حتی میتونه مرتبط یا تبلیغی باشه. میتونید از رویدادهای آتی بگید، آینده چه برنامه‌ای دارید، چه برنامه‌ای قراره برگزار بشه. محتوای سرگرم کننده و جالب خیلی مهمه. یادتون باشه این نکته‌ای که میخوام بگم حتما بهش توجه بکنید. در نهایت تمام کاربرا میان تو شبکه‌های اجتماعی که سرگرم بشن و تا میتونید باید به شکل‌های مختلف اونا رو سرگرم بکنید، ولو اینکه پسش برنامه‌های تبلیغاتی باشه، ولو اینکه همکاری با اینفلوئنسرها باشه، ولو اینکه بخواید محصول بفروشید، ولی باید سرگرم کننده و جذاب براشون باشه. از خودتون بگید، خود واقعیتون رو نشون بدید، برنامه‌هاتون و محصولاتتون و سابقه‌تون، شکستاتون، پیروزی‌هاتون، همه رو بگید. محتوای کاربرها یا UGC ها خیلی مهمه. هر چی اونا می‌فرستن و قابلیت انتشار داره تا جایی که میتونید ازش استفاده بکنید. عکس می‌فرستن از محصولاتتون، از خدماتتون، تجربه‌شون رو میگن، محتوای کاربردی میگن، حتما از اونها استفاده بکنید. محتوای نوستالژیک یه بخش دیگه از محتواست. محتوای فصلی یا مناسبتی میتونه خیلی مهم باشه. جملات الهام بخش از افراد بزرگ، انگیزشی، میتونه خیلی کمک کنه. مشتری برتر ماه رو معرفی کنید، این خیلی مهمه. مشتری ها و کاربرها، حتی کاربرای برتر رو میتونید معرفی بکنید. باید بفهمن که دارید بهشون اهمیت میدید و توجه میکنید، دارید بهشون گوش میدید، رفتارشون رو زیر نظر دارید. این برای مخاطبای شما خیلی مهمه و وفاداریشون رو خیلی بیشتر میکنه. آمار جذاب منتشر کنید، از کسب و کارتون، از محصولتون، فروش خوبی داشته حتما آمارشو بگین. اگر ثبت نامی داشتین که خیلی به سرعت انجام شده، اگر توی شبکه اجتماعی پستی گذاشتید که خیلی خوب دیده شده، قطعا بگید. سوالات چند گزینه‌ای در قالب نظرسنجی میتونه خیلی مفید باشه. ویدیو از محصولات و کارمندانتون میتونه جذاب باشه. هر چی محتوای شما تصویری تر باشه، بصری تر باشه، جذابیتش بیشتره. ویدیو باشه که عالیه، قطعا خودتون میدونید. محتوای خوب قبلیتون رو دوباره منتشر کنید. شاید خیلی از کاربران ندیدن و این کاریه که خود آقای طالبی و دوستان دیگه به خوبی دارن انجام میدن. از سالهای قبل به شکلهای مختلف تو هر پلتفرمی که بوده دوباره میان اینو منتشر میکنن. انتشار خبرنامه ایمیلی جدیدترین اطلاع رسانی ها میتونه محتواش باشه. اینفوگرافی میتونه جالب باشه. تصاویر جذاب مخصوصا اگر مرتبط با کسب و کار شما باشه میتونه سرگرم کننده و جالب باشه. یه محتوای جالب بیان کردن تصورات غلط و اشتباهی که پیرامون کار شما یا هر موضوعی وجود داره و اینو اصلاحش بکنید. بگید اصلا مثلا 5 نکته‌ای که شاید نمیدونستی و به 5 تا تصور غلط شما پیرامون محصول فلان. کتاب مورد علاقه خودتون و کاربرا رو معرفی بکنید، جالبه، زیرش کامنت های زیادی قطعا میاد. کسب و کارهای محلی مخصوصا مرتبط با خودتون رو میتونید معرفی کنید. نکات کاربردی و تخصصی آموزشی بگید، سوالات چند گزینه‌ای رو میتونید مطرح بکنید، تصاویر جشن‌ها و رویداداتون رو میتونید بذارید، خیلی میتونه جالب باشه و کمک بکنه که ارتباط قوی‌تر و بهتری کاربرا با شما بگیرن. میتونید پست بذارید، درخواست کنید که عضو خبرنامه شما بشن تا براشون محتوای جذاب توی زمان‌های مشخص شده ارسال بشه، و در نهایت میتونید از مخاطباتون قدردانی بکنید. این خیلی مهمه که متوجه بشن که شما در نظر دارید و از ذهنتون دور نمیمونه فعالیت‌های اونا و ازشون همیشه قدردان و متشکر هستید. یه سوالی که شاید خیلی مهم باشه و بخواید بپرسید اینه که کدوم شبکه اجتماعی لزوماً برای ما بهترینه و کدوم شبکه اجتماعی مناسب برند ماست؟ قطعا جواب دادن به این سوال راحت نیست، باید خیلی بررسی بشه، از افراد متخصص مشورت بگیرید، ولی یه سری سوالا رو هم باید قبلش پیش خودتون جواب بدید. ببینید فرقی نمیکنه شما یک کسب و کاری دارید که تک نفره دارید مدیریت میکنید، تو شبکه‌های اجتماعی اکانت منیجر دارید یا با تیم‌های بزرگ دارید کار میکنید، باید یه سری اصول‌ها رو به صورت کلی رعایت بکنید. اولین سوالی که کسب و کارتون بزرگه یا کوچیک، این خیلی مهمه. شاید کسب و کار شما انقدر بزرگ باشه که مخاطبای مختلف داشته باشه، پس بعد تو پلتفرم‌های مختلف حضور داشته باشید، ولی اگه کسب و کارتون کوچیکه یا مخاطبانتون محدوده و مشخصه کجا، یا حتی توانایی ندارید که مدیریت خوب بکنید، بهتر از دو تا شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام، توییتر، لینکدین یا موارد مشابه استفاده بکنید و لزومی نداره همه جا باشید و فعالیت جذاب و چشمگیری نداشته باشید. موضوع دوم که قطعا این روزا خیلی برای همه مهمه، موضوع هزینه و زمانه، که باید ببینید که چقدر اصلا میتونید زمان بذارید و هزینه کنید. قطعا بهتره که یه فردی رو حداقل برای شبکه‌های اجتماعی خودتون داشته باشید، ولی بازم باید ببینید که حالا چقدر میتونید زمان بذارید و چقدر میتونید هزینه صرف بکنید از منابع انسانی، منابعی که دارید، منابع مالی، تا بتونید پیشرفت بکنید. سوال سوم که مخاطباتون کجا بیشتر حضور دارن؟ اصلا بررسی کنید ببینید آیا 5 نفر هم مخاطب شما هست که تو لینکدین باشه یا نه، مثلا هزاران مخاطب شما تو اینستاگرام فعالن و قطعا باید بر اساس این انتخاب بکنید که کجا برید. کدوم شبکه‌های اجتماعی به سادگی در دسترسن؟ این مهمترین سواله. باید در نظر بگیرید که در آینده حالا موضوع فیلترینگ و دسترسی ها و موارد این چنینی پیش میاد. الان قطعا شما به راحتی نمیتونید تو فیسبوک حضور داشته باشید، با اینستاگرام مهمترین بستر شبکه های اجتماعی و تبلیغاتی ما توی فضای مجازی هست، پس این نکته رو باید حتما بهش توجه بکنید. تو بخش بعدی گفتیم در مورد موقعی که ما قرار زمانی که قرار محتوا رو منتشر کنیم واقعا به سادگی نمیشه بهش جواب داد. اولیش اینه که مخاطب رو باید در نظر بگیرید. ببینید مخاطب شما ظهر آنلاینه، صبح آنلاینه، آخر شب بعد از اینکه فارغ از کارهای روزانه شد بیشتر آنلاین میشه. اینا رو باید بررسی کنید، ضمن اینکه میتونید از ابزارهای تحلیلی مختلف هم که حالا وجود داره استفاده بکنید و ببینید که چه زمانی اینگیجمنت بیشتر بوده، ویو بیشتر خورده، بیشتر محتوای شما دیده شده و بر اساس و حتی چه محتوایی چه زمانی بیشتر دیده شده. قطعا اگر کسب و کار شما حالا پیجی که داری تو حوزه مثلا غذا هستش، پیش از ظهر شاید خیلی خوب مثلا خانوما ببینن محتوای شما رو و بخوان تصمیم بگیرن، یا شاید مثلا شب این اتفاق بیفته. محتوای آموزشی زمان مشخص خودشو داره و محتواهای دیگه حالا مثلا ممکنه ورزشی باشه، سرگرم کننده باشه، و باید اینا رو کم کم تجربه کسب بکنید. و میگم جاهایی هم که تخصصی نمیتونید وارد بشید، قطعا از حضور یه کارشناسی استفاده بکنید تا به شما مسیر رو بده و بگی که باید چی کار بکنید. ویژگی ها اجزای اکانت تجاری و رسمی. داشتن اکانت رسمی برای کسب و کارها یعنی اینکه شما پیج کاری و بیزینسی باید داشته باشید. توی فیسبوک، تو توییتر، تو اینستاگرام این شرایط فراهم شده. اینا رو میتونید به هم لینک بکنید. مخصوصا میتونید از ویژگی‌های از ابزارهای تحلیلی این سایت‌های داخل اونها خیلی استفاده بکنید و در کنار اون وارد موضوع استراتژی‌های پولی و موارد تبلیغاتی‌هایی که هزینه دارند بشید. ولی حالا برای اینکه این اکانت رسمی داشته باشید، تیک تاییدیه رو بتونید، تیک آبی رو بتونید بگیرید. اکانت‌های شما باید یه سری ویژگی داشته باشن، هم برای اینکه مخاطب شما رو جذب کنن، هم برای اینکه بتونید راحت‌تر فعالیت بکنید. نام کاربری که برای اکانت رسمی خودتون یا بیزینس پیجتون دارید انتخاب میکنید حد الامکان باید کوتاه و ساده باشه، چرا که باید راحت بشه حفظش کرد، تو ذهن سپردش، و بهتر اینه که نامی از برند شما باشه، حالا یا توش باشه یا کاملا نام برند شما باشه توش که بهترین حالت ممکن هستش. حتما بخش درباره ما که میتونید حالا به اصطلاح خودمون بیو یا about us هست توجه بکنید و بهش اهمیت ویژه بدید. بخش درباره ما رو کوتاه ساده و شفاف بنویسید، صریح بگید چی کار میکنید، چی کار هستید، چه محصولی ارائه میدید. حتما اطلاعات کاربردی کامل ارائه بدید، آدرس، تلفن، آدرس سایت، هر چیزی که مد نظرتون هست وجود داشته باشه. صادقانه و واضح بگید، بی خودی قلوف نکنید، اون چیزی که واقعا هستید و انجام میدید و به بهترین کیفیت ممکن ارائه بدید. در مورد سایت و آدرس شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون که دیگه صحبت کردیم، در مورد محصولات و خدماتی که ارائه میدیدم خیلی شفاف و واضح توضیح بدید، بگید اصلا ما این محصولات رو داریم، این خدمات رو داریم. در مورد چشم انداز آیندهتون هم میتونید یه مقدار صحبت کنید، گرچه محدودیت‌ها زیاد وجود داره از لحاظ کاراکتری. یه نکته خیلی مهمی وجود داره اینه که حتما کیورد ها رو بیارید، کلمات کلیدی که توی کسب و کارتون هست و برای خودتون توی برنامه محتواییتون تعریف کردید حتما توی موضوع درباره ما و بخشی که دارید در مورد خودتون توضیح میدید وجود داشته باشه. بخش درباره ما رو کوتاه و جذاب بنویسید و لحنتون متناسب با شبکه اجتماعی مورد نظر باشه. اینم خیلی مهمه. ببینید توییتر یه شبکه اجتماعی که لحن محاوره‌ای داره. پس تلاش کنید متناسب با اون باشه. لینکدین میتونه رسمی باشه. اینستاگرام هم بالاخره متناسب با کاربرایی که جامعه عام دارن و همه طیفی توش هست، میتونید لحنتون برای درباره ما متناسب با اون باشه. موضوع بعدی اینه که عکس پروفایل و کاورتون خیلی اهمیت داره. تا جایی که میشه باید کاملا شفاف و واضح باشه، متناسب با ابعادی که شبکه اجتماعی مورد نظر ارائه داده باشه، تا یه موقع کراپ نشه، کیفیتش افت نکنه، بیش از حد بزرگ نباشه و کاملا کسب و کار شما رو نشون بده. واضح باشه، شفاف، تجاری باشه، یه اثرگذاری خوبی داشته باشه. موضوع بعدی اینه که نشون بده واقعا متناسب با برند شما و فعالیت شماست. میتونه حتی یه طراحی باشه، میتونه یه پیشنهاد ویژه باشه، میتونه یه آفر باشه. نکته آخرم اینه که حتی تصویری که برای کاور میخواید در نظر بگیرید، پروفایل منظورم نیست، کاور هستش، میتونه معرفی از تیم شما باشه، میتونه بزرگی و وسعت کار شما رو نشون بده یا حتی خدمات و محصولات شما رو در کنار همدیگه نشون بده. به یه موضوع مهم میرسیم، من سعی میکنم این موضوع رو هم توضیح بدم. انسان باشیم واقعا خیلی مهمه توی فضای شبکه‌های اجتماعی، به ویژه موضوع زمانی که بازاریابی شبکه اجتماعی رو مد نظر دارید. یکی از موضوعاتی که باید مد نظرتون باشه اینه که تا جایی که میتونید مرزها رو بین خودتون و مخاطبتون بردارید. هر دو طرف انسان واقعی هستید و شبکه‌های اجتماعی بستر صرفن. درگیر محدودیت‌ها نشید، تا جایی که میتونید موضوع انسانی بودن رو در نظر بگیرید، کاری بکنید که مخاطب شما، طرفدار شما، اون کسی که به شما وفاداره، اون کسی که داره از شما خدمات و سرویس اونور میگیره، جواب میگیره، واقعا به باور برسه که با یه ربات یا برند صحبت نمی‌کنه، با یه آدم واقعی از جنس خودش داره صحبت می‌کنه. این موضوع توی شبکه‌های اجتماعی خیلی اهمیت داره. بخوام در مورد جزئیاتش صحبت بکنیم، چند تا آیتم مهم داره. اولیش اینه که جنبه‌های جذاب و جالب کارتون رو نشون بدید. نشون بدید که ببینن همه، شما هم دارید مثل اونا کار میکنید، یه تایم کاری دارید، کنار دوستان و همکارانتون دارید کار میکنید. لزومی نداره جدی باشید، میتونید شوخی‌های مرتبط با برندتون هم انجام بدید در حالا رعایت ادب و احترام. صریح و شفاف هم باشید، ولی بازم میگم، برمیگردم به همون نکته که گفتم، همه کاربرها بیشتر برای سرگرم شدن میان شبکه‌های اجتماعی و تلاش کنید که با محتوایی که ارائه میدید سرگرم کننده ولی مرتبط با کسب و کارتون باشه. سوال بپرسید. سوال پرسیدن شروع یه صحبته و میتونه باعث ایجاد رابطه شما بشه. نکته بعدی اینه که مخاطب شما اون طرف متوجه میشه که شما شنونده خوبی هستید و فعالید، دوست دارید بیشتر بشنوید و بیشتر راجع به مخاطباتون بدونید. سوال پرسیدن باعث میشه که رابطه شخصی تری با مخاطب بگیرید. این برای مخاطبا خیلی مهمه که از اون ساختار اداری و رسمی خارج بشید و یه مقداری بتونید با هم صحبت تر بشید و موضوعات شخصی تر و خواسته هاشون رو بررسی بکنید. از طرف دیگه سوال باعث میشه که مخاطب شما مشارکت و الزام داشته و الزام به پاسخگویی داشته باشه، یعنی مجبور بشه یه جوابی به شما بده و همین دوباره باعث میشه شما جواب اون رو بدید و این مکالمه ادامه پیدا میکنه. جان کالوین مکسول از نویسنده ها و سخنران بزرگ آمریکاییه، یه جمله خیلی خوبی داره، میگه تا وقتی که مردم نفهمن چقدر دارید بهشون اهمیت میدید، اصلا براشون مهم نیست چقدر میدونید یا در مورد اونا اطلاعات دارید، و این خیلی براشون مهمه. باید متوجه بشن توی شبکه اجتماعی که براشون اهمیت و ارزش قائلید و بهشون احترام میذارید. گفتگو کنید، مکالمه کردن خیلی مهمه، پست میذارید، توییتر میذارید، سعی کنید با مخاطباتون قشنگ به اشتراک بذارید، جاهای مختلف منتشر کنید و لحنش لحن کاملا مکالمه‌ای باشه، محاوره‌ای باشه. اگر سوالی پرسیده شد در اسرع وقت سعی کنید واکنش نشون بدید، پاسخ بدید. برای کاربرا خیلی مهمه که تو سریع‌ترین زمان ممکن بتونن جوابشون رو بگیرن. اگر شکایت یا نظر منفی وجود داشت، نه گارد بگیرید و نه اینکه جبهه بگیرید و نه اینکه واکنش منفی نشون بدید شما هم، و بدتر از همه اینه که نادیده بگیرید. اصلا اینجوری نباشه، قطعا بهش رسیدگی کنید و به بهترین شکل اون رو رفع رجوع بکنید. هر زمانی هم که مقدور بود حداقل تو طول روز یه بار با مخاطباتون ارتباط داشته باشید. سعی کنید تو رفتار و تعاملات خودتون با مخاطبانتون موضوع خلاقیت رو در نظر بگیرید. هرچی رفتار شما خلاقانه تر و دوستانه تر باشه، برای مخاطب شما ارزش بیشتری داره. لحن و سبک خودتون رو داشته باشید. تناوس یه موضوع خیلی مهمیه توی حضور تو شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا بازاریابی شبکه‌های اجتماعی. برای برند خودتون شخصیت خلق کنید و این شخصیت رو با لحنی که دارید و سبکی که دارید منحصر به فردش کنید، به شکلی که همه شما رو به این صورت بشناسن، و سعی کنید این لحنه رو همیشه حفظ بکنید و توی تمام جزئیاتی که برای ارائه محتوا در نظر میگیرید اونو داشته باشید. تا اگر براتون مقدور هست از نام واقعی فردی که مدیریت و مسئولیت شبکه اجتماعی شما رو داره استفاده بکنید. یعنی لزوما نباید نام برند باشه. کسی که اکانت منیجر شما هست میتونه توی پاسخ‌ها بگه مثلا من فلانی هستم دارم جواب میدم، مثلا یا ته پست اسم خودش رو بذاره، پستی که گذاشت بگه من هستم. البته این موضوع چالشی، برخی برندها ممکنه نپذیرن اینو، ولی این باعث میشه که روابط نزدیکتری با مخاطب شکل بگیره و بتونن همدیگه رو با اسم صدا کنن. کارمنداتون رو به بقیه نشون بدین. هیچ وقت هیچ چیزی برای پنهان کردن نیست. از خوبیاشون بگین، از نقاط قوتشون بگین، از لحظاتی که دارن کار میکنن، از پشت صحنه کارتون نشون بدین و نشون بدین که واقعا آدمهای واقعی دارن پشت برند شما کار میکنن و برای شما فعالیت میکنن. در مورد خلق کاراکتر و حتی اگر به صورت تخیلی باشه، در موردش برای شخصیت شما تو شبکه اجتماعی صحبت کردیم. اتفاقات پشت صحنه، جشن‌ها، مراسم‌ها، رویدادها رو گفتیم. یه موضوع خیلی مهمی که وجود داره، شاید کوچیک باشه ولی اهمیتش زیاده، اینه که افراد به اسمشون خیلی حساسن. تا میتونید اونا رو با اسم کوچیک صدا کنید تا رابطه دوستانه تری داشته باشید و اینکه اونا رو منشن کنید. مردم منتظرن ببینن کجا بهشون توجه شده، مخاطبا میخوان ببینن کجا دیده شدن، کجا منشن شدن، و حتما اینو با اسم اگر خطاب کنید خیلی براتون کاربردی‌تر میشه. به طرفداراتون، مخاطباتون چیزی رو بدین که میخوان. اونا قطعا روی نظرات و کامنتاشون طلب میکنن از خواستشون، یا شما بعد از یه مدتی متوجه میشید واکنش هاشون نسبت به چه موضوعات و محتوایی بیشتر بوده و نسبت به چه موضوعات و محتوایی کمتر واکنش نشون دادن. پس چیزی که میخوان رو بهشون در اختیارشون قرار بدین تا به عنوان یه منبع معتبر شما رو بشناسن. با اینفلوئنسرها همکاری کنید. افرادی که نفوذ زیادی دارن، حالا لزوماً این افراد نباید سلبریتی باشن، میتونن افرادی باشن که فالوورهای خوبی دارن یا خلاق هستن، محتوای جذابی تولید میکنن. هر چی با اونا بیشتر چیز ارتباط داشته باشید، حالا این اتفاقاً برای کسب و کارهایی که میخوان توی مدت زمان کوتاهی به فالوورهای زیادی برسن یا بازخورد زیادی بگیرن، همکاری با اینفلوئنسرها خیلی خوبه. این میتونه باعث هم ارتباط دوستانه بشه، همین که باعث بشه سریعتر به جوابی که میخواید برسید. از ظرفیت خود مخاطباتون استفاده کنید. گفتیم محتوایی که اونا دارن رو برای بقیه هم به اشتراک بذارید. داستانشون رو روایت کنید. روایتگری محتوا خیلی مهمه. حالا این توی موضوعات کانتنت مارکتینگ و بازاریابی محتوا که خودش میتونه یه بخشی از بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ باشه اهمیت زیادی داره. از تجربیاتشون با محصول یا خدمت شما استفاده کنید. اگر برای شما تاییدیه‌ای فرستادن، تصدیقی فرستادن، اگر کار کردن جایی تجربه خاصی بوده، حتما اینو با بقیه هم شما به اشتراک بذارید. تجربیات خودتون رو صادقانه با دیگران به اشتراک بذارید. این خیلی مهمه. از شکستاتون بگید، از پیروزیاتون بگید، کجا چه کاری باعث شده موفق بشید، کجا چه کاری باعث شده که شکست بخورید، و اینا رو بیاد خیلی صادقانه بدونید که بترسید. گفتم بازی برد برد یکی از ویژگی‌های برتر افراد موفق و برندهای موفق تو سراسر دنیاست. همه چیز رو برای خودشون نمیخوان، صادقانه در اختیار دیگران قرار میدن تجربیاتشون رو تا دیگران هم بتونن استفاده کنن. برای پایان بحث، من ببخشید حجم مطالب زیاد بود، تلاش کردم که خیلی فشرده و سریع اینا رو مطرح بکنم. انشالله حالا ویدیوشو بعدا میبینید، ویدیوهای وبینارهای قبلی رو هم ببینید، حتما ربط داره، ارتباط داره به صحبتهای من و اونجا نکات کلیدی تری گفته شده. بخوام جمع‌بندی بکنم، هم یه سری مواردی هست که در پایان بهتون میگم و چند تا نکته مهم، و انشالله اگر سوالی بود من در خدمتون هستم. نکته اول اینی که گفتم هیچ وقت به دنبال بازاریابی، فروش، تبلیغ و ترویج مستقیم نباشید. سعی کنید با محتوای جذاب و وفادارسازی مشتری مخاطب رو تبدیل به مشتری بکنید. دقیقا مشخص کنید دنبال چی هستید و چی میخواید و میخواید به کجا برسید. سبک کاری، لحن و شخصیت خودتون رو همیشه داشته باشید. صرفاً روی مخاطبها، علایق و نیازهاشون متمرکز بشید. به دنبال پیدا کردن طرفدارای واقعی و وفادار باشید تا یه رابطه معناداری بین شما شکل بگیره. یعنی با هم تعامل داشته باشید، خیلی تعامل دوستانه و خوب. فقط و فقط روی محتوای با کیفیت تمرکز کنید و روایتگر باشید. اینو توی صحبتام بارها بهش اشاره کردم. در مورد مخاطبا و رقباتون به شدت تحقیق کنید. این خیلی مهمه. کاری رو الکی انجام ندید. این که میگیم عمل کرده هوشمندانه کسب و کارا به خاطر همینه. صرفا الکی هزینه کردن مهم نیست. صرفا حضور در شبکه‌های اجتماعی مهم نیست. باید تحقیق شده باشه. یادتون باشه اینو گفتم، همه چیز تو شبکه‌های اجتماعی لزوما رایگان نیست. تا یه بخشیش میتونید از حالا مزایا و امکانات رایگان و استراتژی های رایگان استفاده بکنید. قطعاً و قطعاً بقیه موارد باید به صورت هزینه‌ای باشه، ضمن اینکه خب هزینه هاش معقول هست نسبت به خیلی بسترهای تبلیغاتی دیگه. از نمونه های موفق الگو برداری کنید و الهام بگیرید. این اصلا مشکل نداره. نمونه های موفق کسب و کار خودتون رو بررسی کنید، چه داخلی چه خارجی، ببینید چه مسیری رو رفتن، چی کار کردن و چی باعث شده توی شبکه‌های اجتماعی یا جاهای دیگه موفق باشن. اکانت تجاری رسمی و بیزینس پیج رو حتما بهتون گفتم پروفایلتون کاری باشه تا بتونید از مزایا و امکاناتی که در اختیارتون قرار میگیره استفاده کنید. ابزارهای تحلیلی رو فراموش نکنید. ببینید وضعیت ریچ چجوری بوده، انگیجمنتتون چجوری بوده، واکنش و تعامل مخاطبا چجوری بوده، هشتگایی که گذاشتید اصلا چه عمل کردید، کدوم هشتگ بیشتر دیده شده، کدوم هشتگ کمتر دیده شده، چه زمانهایی چه مخاطبایی بیشتر چه محتوایی رو دیدن، و این ابزارهای تحلیلی به شما کمک میکنه. هرچی که خوب جواب داده رو تکرار کنید، هیچ مشکلی نداره. اگر قبلا یه پلنی رو اجرا کردید و خیلی خوب جواب داده، میتونید اون رو دوباره تکرار بکنید. محتوای خودتونو که توی تمام شبکه‌های اجتماعی به اشکال مختلف منتشر کنید. حالا بسته گفتم به خود پلتفرمی که دارید استفاده می‌کنید، لحنتونو داشته باشید، ولی می‌تونید لحنتونو متناسب با اون شبکه اجتماعی داشته باشید. این نکته خیلی مهمه. فکر کنم دوستان خیلی هم سوال داشته باشن راجع به این موضوع. آرام و پیوسته حرکت کنید. صبر داشته باشید. صبور باشید تا به نتیجه دلخواهتون برسید. این چیزی نیستش که موضوع شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی تو شبکه‌های اجتماعی، جذب مخاطب وفادار، رسیدن به فروش مطلوب، به فالوور مطلوب، تولید و انتشار محتوای جذاب، به هیچ عنوان چیزی نیستش که بتونید سریع بهش برسید. و هر کی بخواد اینو برای شما تضمین کنه، بزرگترین اشتباهه. البته با یه سری هزینه ها و استفاده از ابزارها و استفاده درست از پلن ها و کمک گرفتن از افرادهای متخصص میتونید این موضوع رو تسریع کنید. نکته بعدی اینه که اصلا و ابدا به دنبال روش‌های تقلبی و غیر اخلاقی نباشید. مخاطب شما اینو به بهترین شکل متوجه میشه که شما فالوور فیک دارین، که شما دارین الکی از ابزارهای جذب لایک و ویو استفاده میکنید. به هیچ عنوان دنبال این نباشید. محتوای زرد تولید نکنید و سعی کنید کاملا تو اصول خودتون حرکت بکنید. موضوع انگیجمنت و درگیر کردن مخاطب خیلی مهمه. هر طور که میتونید با محتوای جذاب اونو درگیر مخاطب و مشتری رو درگیر خودتون نگه دارید، براش اهمیت قائل بشید، بهش بها بدید و در آخر برند خودتون رو با استفاده از شبکه‌های اجتماعی که بهترین بستر برای ارتباط گیری با مخاطب، ارتباط گیری دائمی هستش، انسانیش بکنید. بذارید متوجه بشن که شما یه انسان واقعی پشت این اکانت نشسته و باهاشون ارتباط داره. موضوعاتی که مطرح کردم فشرده بود ولی یه سری کلیات بود. ممنون که وقت گذاشتید. اما نکته پایانی و مهم که میخوام توجه کنید اینه که تمام این نکات و خیلی از نکات دیگه 500 نکته کاربردی تو کتابی که من تحت همین عنوان دارم با همکاری نشر برایان ترجمه میکنم وجود داره و انشالله به صورت کامل بعد از انتشار این کتاب میتونید به تمامی این موارد دسترسی داشته باشید. 500 نکته کاربردی از شبکه‌های اجتماعی به صورت کاملا طبقه بندی شده و دسته بندی شده، مفصل ولی جذاب و کاربردی، اومده به تمام شبکه‌های اجتماعی، بخش‌های مختلفش، اهم از این که باید چرا حضور داشته باشین، تو هر کدوم چطور فعالیت کنید، توی هر کدومشون چه سبک و لحنی داشته باشید، جزئیات هر کدومشون به چه صورتی هستش، اکانت تجاری چطور داشته باشید، ابزارهای تحلیلی، ابزارهای کمکی چطور بتونید استفاده کنید، چطور بتونید شبکه‌های اجتماعیتون رو به هم لینک کنید، مثلا فیسبوک و توییتر رو به هم لینک بکنید، از این موارد وجود داره. چطور محتوای جذاب تولید کنید، برای هر کدوم استراتژی محتوا داره. کتاب بسیار خوب و جذابیه و اینکه در نهایت استراتژی های پولی هر کدوم هم اومده گفته. 500 تا نکته فکر میکنم خیلی نکات جذابی توش باشه. شاید بعضیاشو بدونید و رعایت بکنید، شاید خیلیاشو هم ندونید. وبینار امروز من بخشی از اون بود، به صورت کلی مطرح کردم، مقدمش بود و انشالله نکات کاربردی و کامل و جذابش در اون کتاب بعد از انتشار توسط نشر برایان در اختیار شما خواهد بود. ممنون که وقت گذاشتین، مرسی از همتون و انشالله که موفق و پیروز باشین. سوالی باشه من در خدمتون هستم چند دقیقه تا بتونیم به سوالا هم جواب بدیم. در مورد کیورد ها و هشتگ ها سوال پرسیدم، من این نکته رو بگم. ببینید قبل از اینکه بخواید شروع بکنید، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم توی وبینار مبانی اینستاگرام هم این موضوع مطرح شد، حتما اونم باید اونو هم ببینید، ولی بخوام به صورت کلی بهتون جواب بدم، شما قطعا باید یک سری کلمات کلیدی برای محتوای خودتون، برای کپشن های خودتون، برای حتی بیوی خودتون در نظر بگیرید و اینکه این کیورد ها و کلمات کلیدی حتما و حتما باید ارتباط داشته باشه با فعالیت شما، خدمات و محصولاتتون، برندتون و صنعتی که دارید توش فعالیت میکنید. چیز بی ربطی نباید توش وجود داشته باشه. هشتگ ها هم به همین صورته. بازم نمیشه گفت که حالا چه تعداد هشتگی قرار استفاده بکنید. قطعا یه تعدادی رو توصیه میکنن دوستان، تا 30 هشتگ هم گفتن که میشه، ولی خب حالا کمتر استفاده میکنن. ولی هشتگ های مهم رو توی قسمت درباره ما که توضیحاتی که دارید درباره خودتون میدید یا قسمتی که دارید برای هر پست استفاده میکنید، از هشتگ ها استفاده کنید. چرا که بعدا میخواید عملکرد اونا رو بسنجید و عملکرد اینا خیلی مهمه. کیورد ها باید مرتبط باشه با کسب و کار شما و حالا موضوعات مرتبط با صنعت فعالیت و محصولات شما، ولی هشتگ ها رو یه مقداری هم میتونید حالا نسبت به موضوعات دیگه متناسب با پستتون انتخاب بکنید. شاید یه هشتگی باشه که ترند شده، شما میخواین اونو استفاده بکنید و الان نشون بدید و سریعتر پیدا بشید. هشتگی شاید هست مربوط به کمپین شما، هشتگی هست شاید مربوط به موضوع روزی که داره اتفاق میفته و بهتره که متناسب با محتوای شما باشه، ولی یه سری هشتگ های عمومی تر هم نیاز دارید که مرتبط با کسب و کار شما و به صورت دائمی باشه. راستش مشخص کردن هشتگ خوب یکم اصول خودش رو داره. اول اینکه باید بررسی و تحقیق خوب بشه، همینجوری نمیشه هر هشتگی رو انتخاب کرد، ولی میتونید یه سری رو برای خودتون بسازید، واقعا خودتون روش کار بکنید و هشتگ هایی که ساختید بتونید اونا رو جا بندازید. یه سریش هم میتونه استفاده از ابزارهای تحلیلی باشه که ببینید چه هشتگای جواب میده، ولی حواستون باشه خیلی اگه این هشتگ جاهای دیگه استفاده عمومی تر شده و برای اونا جواب داده شده، ممکنه اون پست شما لابلای این هشتگا گم بشه. از ابزارهای تحلیلی و افراد متخصص هم میتونید استفاده بکنید تا به شما کمک بکنن تا هشتگ مناسب خودتون رو پیدا بکنید، ولی یه بخش عامش رو میتونید حدس بزنید چی باشه یا میتونید خودتون تعریف بکنید. دیگه دوستی در مورد کسب و کار آموزشی سوال پرسیدن که چه تایمی باشه. ببینید گفتم خدمتتون زمان مشخص رو اول نمیشه توصیه کرد، باید یه بررسی بکنید. یه تایمایی هست چون موضوع آموزش شما خیلی مهمه، اگر شما داری آشپزی آموزش میدی خب باید این قبل از ظهر اتفاق بیفته که بتونن ازش استفاده بکنن یا میخوان فکر کنن که چی بپزن یا ممکنه گرسنه باشن. ولی باید ببینید چه آموزشی هست. مثلا شما میخواین آموزشی بدی که دانشجو مخاطب شما دانشجوی رشته خاص، خب دانشجو که تایمی رو از صبح تا بعد از ظهر سر کلاس هم قطعا به درد نمیخوره، شما میتونید بیاین زمانی رو در نظر بگیرید که اینا فارغ شدن از اون زمان اومدن نشستن، میتونه این تایم شب باشه یا تایمی باشه که حالا خسته خیلی نباشن. موضوعات دانش آموزا هم به همین شکل، دانش آموزا خب سر کلاس هستن، بعد ببینیم میزان فعالیت اینا چقدره توی شبکه‌های اجتماعی دانش آموزای چه سنی هستن. قطعا زمانی هست که اگر در کنار پدر مادرشون هستن خب باید زمانی باشه که به پدر مادرشون هم توجه بکنیم، چرا که باید اونا هم پای این شبکه اجتماعی نشسته باشن و قطعا تو تایم مدرسه نمیتونه باشه. بعد از تایم مدرسه یه زمان خوبیه و شب هم که پدر مادرشون هستن یه ساعتی اون زمان که میخوان زمان بذارن برای درسشون و یادگیری میتونه زمان خوبی باشه. خب بعد بررسی کنید ببینید که تحلیل کنید چرا یه دفعه اومد بالا تا 7000 تا، حالا اگر به گفته شما انشالله که این موضوع که گفتی واقعی هست چی شد که یه دفعه متوقف شد یا ریزش پیدا کرد. ببینید یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اینه که ما راجع به محتوا صحبت کردیم ولی بیش از اندازه بودن هم خوب نیست، هر چیزی افراد توش اصلا خوب نیست، باعث میشه کم کم مخاطب شما زده بشه. حالا بعد شما بررسی کنید ببینید که آیا جذابیتی نداشتین، آیا پستای تکراری گذاشتین، آیا نتونستین تفاوت ایجاد کنین، آیا تعامل خوبی نداشتین. واقعا باید پیج بررسی بشه و گذشتهش و امروزش بررسی بشه، محتواش، روند کاری. شاید شما اصلا یه پیجی داشتید اولش یه شوک خوبی بوده اومده ولی بعدن دیگه کم کم محصولتون برای مخاطبا تکراری شده، باید دنبال بازار جدید باشید و جذب مخاطب جدید. شاید اصلا پیجتون یه پیجیه که کم کم زمان روش کم گذاشتین و شلخته شده و اصلا از اون سبک و لحن خودش خارج شده. باید بررسی بکنید اینا رو، باید یه کارشناس یا نظر بده ببینه پیج شما به چه صورتی هست تو اینستاگرام و براتون یه پلنی داشته باشه، میتونه این پلن رایگان باشه و میتونه پولی باشه. دوستان عزیز ممنون که وقت گذاشتین، گوش دادین، وبینار خوبی بود، امیدوارم با هم دیگه چیزای خوبی یاد گرفته باشیم. در مورد برند شخصی هم بازم پرسونال برند فعالیت‌های خودشو داره، خیلی نمیشه حالا گرایش داد به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، چرا که اگر منظورتون توی حالا اینستاگرام و لینکدین یا موارد مشابه هستش، پرسونال برند حوزه خیلی گسترده‌ای هست و بهتر اینه که حالا کارشناسا این حوزه بیشتر نظر بدن، ولی بازم با یه سری موارد قطعا شما وقتی میخواین یه پیج برندینگ شخصی داشته باشید باید یه اصولی رو رعایت کنید، مجددا همون موضوعات هشتگ هست، موضوعات درباره خودتون، پستایی که میذارید باید پستای درگیر کننده‌ای باشه، میتونید الگو برداری کنید از برندهای شخصی مطرح توی ایران و خارج، ولی موضوع گسترده‌ای که نمیشه کاملا الان اینجا توضیحش داد. ممنونم از اینکه گوش دادین، اگر سوال دیگه نیستش من از حضورتون مرخص میشم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و انشالله فایل ها هم در آینده در اختیارتون قرار داده خواهد شد. کتاب هم که منتشر شد میتونید کامل و خیلی جامع از بازاریابی شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. روز خوبی داشته باشین.